سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیقتری بندازیم به یه موضوعی که خب برای شما به عنوان دندانپزشک خیلی مهمه. بحث قوانین و مقررات مالیاتی برای سال 1404. منبعمون یه راهنماست که جزئیات محاسبه و بهینه‌سازی مالیات شما رو امسال توضیح میده. هدفمونم اینه که بفهمیم اصلا چرا مالیات دندانپزشکا یه جور دیگه حساب میشه، امسال چه تغییراتی داریم و اینکه چطور میشه قانونی، تأکید میکنم قانونی، مالیات رو کمتر کرد که جریمه نشیم. آماده اید؟ بزنیم بریم سراغش. نکته اول که شاید جالب باشه اینه که شما به عنوان دندانپزشک انگار دو تا مسیر مالیاتی جلوی پاتونه. خیلی ها فکر میکنن یه درصد ثابته، ولی اینجوری نیست. این دو تا روش چی هستن؟
دقیقاً همین انتخاب اول خیلی تعیین کننده است. ببینید، روش اول همون روش سنتی یا دفتر کلاسیکه. اینجا مالیات شما بر اساس سود خالص محاسبه میشه، یعنی درآمدها منهای هزینه‌های قابل قبولتون. نرخ مالیاتش هم خب میتونه از 0 باشه تا 25%. روش دوم بهش میگن روش مقطوع یا پلکانی. این یکی مالیاتش رو از روی درآمد ناخالص شما حساب میکنه، دیگه کاری به هزینه هاتون نداره. نرخاش هم پایین تره، بین 5 تا 15%.
آها، پس کلیدش اینه که تو روش اول هزینه ها کم میشه، تو دومی نه، ولی درصدش پایین تره. حالا مهمترین تغییری که امسال داشتیم چی بوده تو این روش ها؟
مهمترینش مربوط به همین روش دومه، یعنی مقطوعه. سقف معافیت مالیاتی تو این روش خیلی رفته بالا برای 404. سال قبل 360 میلیون تومان بود، امسال شده 480 میلیون تومان، یعنی یه چیزی حدود 33% افزایش داشته. این یعنی چی؟ یعنی اگه درآمد ناخالص سالانه‌تون، کل پول دریافتیتون، زیر 480 میلیون تومان باشه و این روش مقطوع رو انتخاب کنید، مالیاتتون صفر میشه.
عجب، این خیلی خبر خوبیه، به خصوص برای مطب‌های شاید کوچیک‌تر یا اونایی که تازه شروع کردن. بیاد یه مثال بزنیم که جا بیفته. فرض کنیم درآمد ناخالص شما 720 میلیون تومنه و روش مقطوع رو انتخاب کردید.
خب حساب کتابش اینجوری میشه. تا 480 میلیون تومن که گفتیم معافه، صفره. میمونه مازادش، یعنی 720 منهای 480 میشه 240 میلیون تومن. این 240 میلیون تومن مشمول نرخ بعدی، یعنی 10% میشه. پس کل مالیات شما برای اون سال میشه 24 میلیون تومان. البته یه شرط خیلی خیلی مهم داره ها. حتما باید توی سامانه معدیان ثبت نام کرده باشید و از پایانه فروشگاهی، همون کارتخان متصل به اداره مالیات استفاده کنید، وگرنه ممکنه همین معافیت رو از دست بدید، هم نرخ‌های پایین رو و حتی جریمه هم بشید.
درسته. پس استفاده از اون کارتخانه خیلی حیاتیه. کاملا روشن شد. حالا بریم سراغ سناریوی دوم. با روش دفتر کلاسیک، همون روش سنتی. فرض کنیم درآمد ناخالص شما خیلی بالاتره. مثلا 2 میلیارد و 100 میلیون تومان.
بسیار خوب. توی این روش اول باید ببینیم هزینه های قابل قبول مالیاتی چقدر بوده. فرض کنیم این هزینه ها مثلا اجاره، مواد مصرفی، حقوق پرسنل، استهلاک تجهیزات و این چیزا شده 950 میلیون تومان. خب درآمد ناخالص 2.1 میلیارد، هزینه 950 میلیون. سود خالص شما میشه 1 میلیارد و 150 میلیون تومان. حالا از این سود خالص باید معافیت پایه سال 1404 رو کم کنیم. این معافیت پایه با اون سقف معافیت روش مقطوع فرق داره ها، قاطی نکنیم. امسال حدود 656 میلیون تومانه.
پس میشه 1 میلیارد و 150 منهای 656 میلیون میمونه حدود 494 میلیون تومان. این میشه درآمد مشمول مالیات؟
دقیقاً. همین 494 میلیون تومان مشمول مالیات میشه که با نرخ 15% حساب میشه و مالیاتش در میاد حدود 74 میلیون تومان. حالا مقایسه کنید. توی مثال روش دفتر کلاسیک مالیاتش شد 74 میلیون. ولی اگه همین درآمد رو با روش مقطوع حساب می‌کردیم خیلی بیشتر می‌شد. پس نتیجه چیه؟ اگه هزینه های مستند و قابل قبولتون زیاده، روش دفتر کلاسیک احتمالاً به صرفه تره. اگه هزینه هاتون کمه یا حوصله ثبت دقیقش رو ندارید، روش مقطوع مخصوصاً با اون سقف معافیت جدید شاید ساده تر و ارزون تر باشه.
خب، حالا که بحث هزینه های قابل قبول داغ شد، دقیقاً چه چیزهایی رو میشه به عنوان هزینه ثبت کرد؟ منبع شما چی میگه؟
ببینید، لیستش نسبتاً بلنده، ولی مهماش ایناست: اجاره بها یا قسط خرید مطب، البته با سند و مدرک رسمی، حقوق و بیمه پرسنلی که استخدام کردید، خرید مواد مصرفی دندون پزشکی با فاکتور معتبر، قبوز آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت مطب، حق عضویت سالانه نظام پزشکی و بیمه مسئولیت حرفه‌ای. یه نکته خیلی مهمم در مورد خرید تجهیزاته. مثلا یونیت می‌خرید، تا 25% ارزش اون تجهیزات رو میتونید تو سال اول خرید به عنوان هزینه استهلاک شناسایی کنید. این خودش سود رو میاره پایین. هزینه‌های شرکت تو کنگره‌ها و دوره‌های آموزشی معتبر علمی هم قابل قبوله.
و یه نکته طلایی هم بود تو منبعتون در مورد نحوه پرداخت این هزینه، درسته؟ یه چیزی راجع به مبلغش بود.
بله، خیلی مهمه این نکته. هر هزینه یا خریدی که مبلغش بالاتر از 3 میلیون تومان باشه، حتماً، تأکید میکنم حتماً، باید از طریق سیستم بانکی پرداخت بشه. یعنی با کارتخوان مطب یا ساتانا، پایو انتقال بانکی خلاصه. پرداخت نقدی اگه بکنید برای مبالغ بالا، اون هزینه دیگه از نظر مالیاتی قابل قبول نیست، انگار انجام نشده. نگه داشتن اسناد این پرداخت‌ها هم که دیگه واجبه.
خب، با دونستن همه اینا، حالا بریم سراغ راهکارهای قانونی برای بهینه‌سازی مالیات. منبعتون چه پیشنهادهایی داره؟
اولیش که خیلی بدیهیه ولی مهمه، ثبت دقیق و کامل همه درآمد هاست. هر چی که هست، نقدی، کارتهان، چک، قسطی، هر نوع پنهانکاری یا کتمان درآمد میتونه جریمه سنگین 25% داشته باشه، پس اصلاً به ریسکش نمیارزه. نکته دوم، استفاده هوشمندانه از همون سقف معافیت 480 میلیونی تو روش مقطوعه. حتی اگه درآمدتون یکم پایین‌تر از اینه، سعی کنید فاکتور رسمی صادر کنید. این کمک میکنه که سالهای بعد هم بتونید از این معافیت استفاده کنید.
و اون استراتژی خرید تجهیزات آخر سال چی بود؟ اونم جالب بود.
آره، اونم یه تاکتیک خوبه. اگه قصد خرید تجهیزات گرون مثل یونیت یا اتوکلاو دارید، بهتره بذارید برای ماهای آخر سال مالی، مثلا آذر تا اسفند. چرا؟ چون میتونید از اون 25% هزینه استهلاکش تو همون سال استفاده کنید و سود مشمول مالیاتتون رو بیارید پایین. یه کار مهم دیگه‌م جدا کردن کامل حسابای شخصی از حساب مطبه. قاطی شدن اینا باعث میشه بازرس مالیاتی فکر کنه برداشت‌های شخصی شما هم جزو درآمدهای پنهان مطبه.
و میرسیم به همون پایانه فروشگاهی که چند بار بهش اشاره کردید. ظاهراً وضعیتش خیلی جالب نیست، نه؟
متاسفانه نه. ببینید، طبق اطلاعاتی که تو منبع بود، با اینکه از خرداد 1403 استفاده از این پایانه‌های فروشگاهی متصل به سامانه مالیاتی برای همه پزشکان از جمله دندانپزشکان با درآمد بالای 200 میلیون تومان الزامی شده، ولی انگار هنوز حدود 82% دندانپزشکان این کارو نکردن. یعنی این عزیزان دارن ریسک میکنن و ممکنه با جریمه 2% روی کل درآمد ناخالصشون مواجه بشن. گرفتنش هم واقعا چیده نیست. بعد از سایت tax.gov.ir درخواست کد رهگیری مالیاتی بدن، بعد یه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت یا PSP انتخاب کنن و کارتخوان را به نام صاحب پروانه مطب ثبت کنن.
خیلی خوب، نکات خیلی خوبی بود. و در آخر فقط یه یادآوری سریع بکنیم از مهلت‌های مهم برای سال 1404.
بله، حتماً. تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمولاً تا آخر خرداده، یعنی 31 خرداد. البته گاهی ممکنه چند روزی تمدید بشه، باید پیگیر بود. پرداخت مالیات روش مقطوع تا آخر تیره. مالیات روش دفتر کلاسیک معمولاً 50% رو باید تا تیر پرداخت کرد، بقیهش هم تو 2 قسط مساوی، یکی مهر ماه و یکی دی ماه. یه فرصت خوبم هست برای کسایی که جرائم مالیاتی از سالهای قبل دارن. فقط تا آخر شهریور 1404 وقت دارن از بخشودگی جرائم استفاده کنن.
بسیار عالی. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد سیستم مالیاتی دندانپزشکان تو سال 1404 داره شفافتر میشه. هم با اون افزایش خوب سقف معافیت تو روش مقتوع، هم با اون تأکید خیلی جدی روی استفاده از پایانه‌های فروشگاهی.
همینطوره. و کلید اصلی برای اینکه شما بتونید به صورت قانونی مالیاتتون رو بهینه کنید، همونطور که گفتیم تو 3 تا چیز خلاصه میشه. یکی ثبت دقیق و به روز درآمدها و هزینه ها با مدارک کامل و معتبر. دوم، شناسایی و استفاده از تمام هزینه هایی که قانوناً قابل قبوله. و سوم، یه مقایسه هوشمندانه بین دو روش مقتوع و دفتر کلاسیک قبل از اینکه اظهارنامه رو بفرستید، ببینید کدوم واقعاً برای شرایط مطب شما بهتره. قرائت همین موارد، همونطور که منبعم اشاره کرده، واقعاً میشه به صورت کاملاً قانونی شاید 20-30% توی مالیات پرداختی صرفه‌جویی کرد.
ممنون از این توضیحات کامل. و حالا یه سوال برای شما شنونده عزیز که بیشتر بهش فکر کنید. با این روندی که می‌بینیم، یعنی افزایش شفافیت، الزامات رسمی مثل همین پایانه‌های فروشگاهی و اینها، به نظر شما قدم بعدی دولت توی نظارت مالیاتی روی حرفه‌های مستقلی مثل دندانپزشکی چی می‌تونه باشه؟ و اینکه چطور پیش‌بینی کردن این روندها و همراه شدن باهاشون می‌تونه فراتر از فقط رعایت قانون به نفع پیشرفت کسب و کار شما هم باشه؟ روش فکر کنید تا برنامه بعد.